شنونده هموطنان گرامی، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز و گرامی رو فراهم آورده باشیم. دوستان، همکارانم در حال آماده شدن هستند تا با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراه شما شنوندگان محترم باشن. اجازه بدید فاصله ای رو از پخش بگیریم تا در خدمت این عزیزان باشیم و بتونیم که برنامه گفتگوی اجتماعی رو به اتفاق شما عزیزان بشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
امروزه با توجه به پیشرفت‌های گوناگون در عرصه فناوری‌های نوظهور، توجه به مقوله امنیت بسیار مورد توجه قرار گرفته. در این میان پرداختن به امنیت در حوزه‌های بانکی بسیار مورد اهمیت و توجه قرار گرفته. طرح‌هایی که تاکنون در حوزه امنیت در فضای اقتصادی و بانکی مورد اجرا قرار گرفته یا در دست اجراست، تا چه حدی موفق بوده است؟ در این میان تا چه حد می‌توان به اختصاص رمز دوم پویا در حوزه تراکنش‌های بانکی اعتماد کرد و کارشناسان تا چه حدی این طرح رو مورد توجه و عنایت قرار دادن و تایید می‌کنن؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
آرش قشمی هستم، دکترای مدیریت فناوری اطلاعات و فعال حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک. آثار در واقع فیشینگ و عملیات مجرمانه اقتصادی تو حوزه پرداخت الکترونیک و بانکداری تا چه حد میتونه بر پویایی سیستم ها مؤثر یا غیر مؤثر باشه؟ پویایی سیستم اقتصادی و بانکی مرهون تلاش های بانک ها، وزارت اقتصاد، برنامه ریزا در حد دولت و مجلس تو حوزه بانکداری و تجارت الکترونیکه. این حوزه با حضور فیشینگ آثار مستقیمی مثل در واقع بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی، عقب افتادگی تو حوزه تجارت الکترونیک و عدم تحقق اهداف دولت در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد به همراه داره. اما در دراز مدت آثار بدتری برای اقتصاد به جا میذاره و اونم عدم توسعه متوازن اقتصاد تو حوزه الکترونیکی و به طور خاص تجارت الکترونیکی. با این پیش‌فرض و مقدمه به نظر میاد که اگر دولت بانک‌ها اقدامات موثری در جهت جلوگیری و نگه داشتن اقدامات خرابکاران و مجرمانه نظیر فیشینگ نکنن، آثار اقتصادی بلند مدت قابل توجهی پیش روی بانک‌ها خواهد بود و همطور اقتصاد کشور.
حسین رضوی پور هستم، دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی. ایجاد فرایند رمز دوم پویا جهت جلوگیری از فیشینگ و به نوعی دزدی کردن از حساب‌های مردم از طریق رمز دوم یا رمز الکترونیکی میتونه در واقع تسهیل بکنه امنیت فعالیت اقتصادی و امنیت مراودات الکترونیکی بانکی رو. هدف بانک مرکزی هم از اجبار و الزام کردنش همین بوده که جلوی منتها به هر حال باید اون طرف داستان رو هم دید که شرایط به شکلی صورت بگیره که تراکنش های پولی با سهولت انجام بشه و از اون سهولت کاسته نشه. لازمش این هست که یک نرم افزار واحدی از سوی بانک مرکزی برای صدور رمز دوم توسط بانک ها اعلام بشه و به مردم معرفی بشه، نه اینکه ما به تعداد کارت‌های بانکی که داریم مجبور بشیم که نرم افزار ایجاد رمز دوم فعال بکنیم بر گوشی هامون.
و به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز تقدیم حضور شما میشه با موضوع مقابله با فیشینگ، راهکارها و چالش‌ها. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شماره پیامک ما 301035 رو فراموش نفرمایید و همچنین شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته ما 27861035 رو که میتونه نقطه نظرات شما رو به این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو برسونه. امروز این افتخار رو دارم بنده مرتضی خوشکام به همراه کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارند و به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه برخی از ایشان در خدمت شما باشیم. من جمله یکی از این بزرگواران جناب سرهنگ تورج کاظمی، رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ هستند که ضمن خوش آمد به ایشون ازشون دعوت میکنم که با گفتگویی رو باز بکنن. سلام جناب سرهنگ، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدواریم که بتونیم چند دقیقه اطلاعات مورد نظر شنوندگان رو انتقال بدیم به نحو احسن.
بسیار خوب، تا مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر حاجی میررب به ما بپیوندند، اگر اجازه بفرمایید با شما گفتگو رو آغاز بکنیم. خب بحث فیشینگ مقوله‌ای که کم و بیش دیگه مردم رو باش آشنا شدن، شاید حالا این اصطلاح رو با این نام ندونن، اما به هر حال با مقوله کلاهبرداری های اینترنتی و صدماتی که بعضن بعضیاشون شاید دیده باشن به هر حال آشنا شدن. مختصری راجع به این واژه توضیح بفرمایید تا سوالات دیگر رو خدمتتون باشه.
خب بحث مقوله فیشینگ یا همون به اصطلاح بخوایم فارسی بگیم ایجاد صفحات جعلی و ساختگی در هر حوزه‌ای و در اصل فیشینگ میگن.
بله،
منتها چون مجرمین ما در فضای مجازی بیشتر اهداف مجرمانشون سوق داره به موضوعات مالی، لذا جعل صفحات درگاه‌های بانکی برای سرقت اطلاعات مربوط به دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص یکی از راهکارهایی هستش که مجرمین به اون بسنده میکنن و از این طریق اقدامات لازم و یا بهتر بگیم اقدامات مجرمانه خودشونو جهت به سرقت بردن اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اشخاصو در دستور کارشون دارن و از این طریق اقدام میکنن به برداشت های غیر مجاز یا همون بهتر بگیم سرقت اینترنتی از حساب اشخاص.
بله،
خب در سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که به همون نسبتی که کاربرای ما در فضای مجازی داره رو به افزایش بودش و روز به روز میبینیم تمایل بیشتری هست از سوی شهروندان که اقدامات کاری خودشونو تو حوزه‌های مختلف از جمله تبادلات مالی انتقال بدن به بستر فضای مجازی و همچنین رویکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله مؤسسات پولی بانکی ما، اونها هم تمایل پیدا کردن که خدمات مورد ارائهشونو در بستر فضای مجازی ارائه بدن تا هم سرعت بیشتری داشته باشه، هم سهولت کار باشه و مزایای زیادی که از ویژگی های بستر فضای مجازی هست.
قاعدتاً به خاطر جذابیت و اقتصادی که در بحث مالی هستش بیشتر گرایش به این سمت دیگه. چون من یادم سالها پیش بیشتر
دقیقاً
دنبال این که بیان ایمیل طرف رو یه صفحه حالا فیک یا غیر واقعی ایجاد بکنن و فرد ایمیل و در حقیقت گذرواژه پست الکترونیکش رو بزنه، برای اینکه مثلا بگن ما خب دسترسی پیدا کردیم به رمز و در حقیقت نام کاربری ایمیل فلان شخص، در این حد شاید بیشتر می بودش. اما به نظر می رسه الان به خاطر اینکه حوزه‌های مالی هم فعالیتشون آوردن تو این بستر، خیلی علاقمندی که تو این حوزه نفوذ باشه. شما آماری دارید که ما در این زمینه بگید؟
بله، خب ما شاهد این هستیم در سالهای اخیر به ویژه در سال جاری از مجموع جرائمی که در بستر فضای مجازی به پلیس فتا گزارش میشه، بیش از 60% جرائم شامل بحث همین فیشینگ صفحات جعلی بانکی هستش و این مورد بودش که ما رو بر این داشت تا بتوانیم راهکارهایی رو برای مقابله با این پدیده بسیار خطرناک و پدیده‌ای که میتونیم بگیم که باعث شده که تعداد زیادی از شهروندان ما رو دچار آسیب بکنه و باعث به وجود اومدن مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان بشه.
الان آماری هستش که از درصد یا تعداد در سال جاری اشاره بهش بشه؟
میگم از مجموع جرائم بیش از 60% مربوط به این حوزه هست، ولی به صورت عدد امکانش نیستش که بخوایم رو عدد
بحث. احتمال میره که با توجه به رسیدن به روزهای پایانی سال بیشتر هم بشه، تو متاسفانه چون تراکنش ها بیشتره، بالاخره اون فلانات خرید و اینها
بستگی بیشتره. به اون هم برهه‌های زمانی خاص داره، مثلا به قول شما بحث‌های پایانی سال، خریدهایی که تو حوزه‌های مختلف صورت می‌گیره، زمان‌های مختلف هستش، و یا شاهد این هستیم در مدتی که روی این حوزه داریم کار می‌کنیم، فعالیت می‌کنیم، مجرمین از موضوعات اجتماعی جامعه سوء استفاده میکنن و کاربرا رو فریب میدن.
مثلا من مهندسی در حقیقت
بله نه
مهندسی اجتماعی میکنم.
بله دقیقاً به همین صورت هستش. منظور اینه که از موضوعات روز جامعه سوء استفاده میکنن و باعث میشه که کاربرا رو فریب بدن، بکشونن به سمت اون صفحات جعلی. به طور مثال بحث برقراری یا قطع یارانه ها با ارسال پیامک های زیاد انبوه به شهروندان اعلام میکنن که یارانه شما در حال قطع شدنه. بله. اگر تمایل دارید که این اتفاق صورت نگیره، وارد این سایت بشید و ثبت نام کنید. کاربر رو هدایت میکنه به اون سایتی که خودش ایجاد کرده
و احتمالا مشابه هم هست با اون تکنیک هایی که دارن.
بله. و بعد از هدایت به سایت اعلام میکنه شما اگر میخواین ثبت نام کنین، بایستی از طریق درگاه بانکی که اینجا تو این سایت هستش مبلغ 2000 تومان، یه مبلغ بسیار ناچیزی اون وام میکنن که کاربر تمکین کنه و اقدام به پرداخت کنه، در صورتی که به محض اینکه به اون صفحه وارد میشه در اس اطلاعات حسابش سرقت میشه،
چون مجبور وارد کنه. بله. این شماره کارت هم،
شماره کارت، رمز دوم، سی وی وی 2، تاریخ انقضا،
همه میره تو بانک اطلاعات اون سارقین.
دقیقاً به جای اینکه به بانک بره، ارسال میشه به اون مجرم مورد نظر و مجرم از این طریق به راحتی دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات حساب و سرقت رو انجام میده.
حتی امکانش هست همون لحظه کسر بکنه این مبلغ رو اگه خیلی حرفه‌ای باشه، برای اینکه طرف شک نکنه.
نه، امکان پذیر نیست، چون که حتما بایستی به سرور بانک وصل بشه اون کسری و این کار تا الان صورت نگرفته. و یکی از نکاتی هستش که خود کاربر میتونه شک کنه به این قضیه که به محض اینکه کسر نشود خیلی سریع بره به نسبت به تغییر رمزش اقدام بکنه.
اینو که البته هست، چون بعضی از بانک‌ها تراکنش‌های زیر 10 تومن رو ظاهرا پیامک نمی‌فرستن یا زیر 5 تومن رقم‌های خیلی کم رو در حقیقت معتبر نمی‌دونن. این موارد اینچنینی هم داریم. حالا بعد از
بله.
برنامه
یا نکته‌ای که بازم من اینجا میتونم اشاره کنم، مثلا بحث دریافت کارت سوخت، چون اونم یکی از موضوعات روز اجتماعی هستش. میان اعلام میکنن به کاربرا که شما اگه کارت سوخت نگرفتید وارد این سایت بشید، ثبت نام کنید، کارتو براتون ارسال کنین، که بازم مثل مورد قبلی اینم یک صفحه جعلی هستش که فقط برای سرقت اطلاعاته. یا موضوعهایی مربوط به حوزه‌های مختلف اجتماعی مثل بحث پرداخت سبد کالا، در ایام ماه مبارک رمضان یا ایام ماه محرم این اتفاقات میفته که مجرمین میان برای گروهی ارسال پیامک میکنن و میگن اگر سبد کالا میخواین اینجا ثبت نام کنین، و موارد خیلی زیاد دیگری هستش که بر اساس ویژگی های روز مسائل اجتماعی مطالبی رو عنوان میکنن و کاربرا رو هدایت میکنن به صفحات جعلی.
بسیار خب، من تا اینجا جمع‌بندی کنم. حالا سوالی هم که مطرح میشه اینه که پس شنوندگان عزیز در ذهنشون باشه که اتفاقاتی که در حقیقت یک روند میشه، ترند میشه توی فضای مجازی که آقا بریم سری مثلا یارانه رو چه کار بکنیم، نمیدونم کارت سوخت رو بریم درخواست بکنیم، بریم زودتر بگیریم، نمیدونم سبد کالا حذف نشیم، آیا جز این گروه هستیم، مواردی که نیاز مردمه و خواهناخوا مراجعه میکنن و خصوصا به نظر میرسه قشری که تمکن مالی کمتری دارن ولی چون تعداد زیادی هست تعدادشون و بعضا شاید اطلاعات در حقیقت فناوری اطلاعاتشون هم خیلی بالا نباشه، مورد توجه سارقان و کلاهبرداران هست. به این معنا که میاد میگه خب من میام از 10 میلیون نفر 1000 تومان بیام کلاهبرداری کنم میشه 10 میلیارد تومان به عنوان مثال. کسی هم دنبال 1000 تومانش اصلا نره برای شکایت. این یک بخش از قضیه. یک بخش دیگه این که شاید خیلی مورد توجه نباشه، به نظر میرسه که عموم مردم الان یکی از مهمترین اهداف در حقیقت کلاهبرداران باشن. به این قرینه که شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که یک کاری که خب این احساس به وجود میاد که نکنه من مثلا از این حالا یارانه یا کارت سوخ یا شرایط این چنینی محروم بشم، یک موج ایجاد میشه برای مراجعه به صفحات اینترنتی. خب معمولا هم متاسفانه به این صورت نیستش که ما سایت ها رو حفظ باشیم، میریم توی موتورهای جستجوگر مختلف میایم تایپ میکنیم، میگیم کارت سوخت، نمیدونم ثبت نام، و خب اینها هم با تکنیک های مختلف قابل در حقیقت بهینه‌سازی اون موتور جستجوگر هست که مثلا من میام صفحه مجازی و فیک خودم رو بیارم در رأس این سرچ و جستجو قرار بدم. حتما توجه به سری نکات داشته باشیم و فکر میکنم بحث طمع هم مهمه، یعنی جدا از نیازهای روزانه‌ای که ممکنه برای ما پیش بیاد بگیم خب بریم برای ثبت نام، برای شناسنامه، کارت ملی، این کارهایی که باید انجام بدیم، به نظر میرسه که یک بخشی از این کلاهبرداری هم با تحریک طمع و اینکه خب مثلا یک جنس 1000 تومانی رو داره به من میده 500 تومان و میگه همین الان این پولو بریز به حساب و یعنی میدم به یه نفر دیگه. راجع به این هم قطعا مواردی داشتیم دیگه، درسته؟
بله، خب این هم یکی از اون شیوه ها و شگرد های مجرمین هستش که بهش توسل میکنن و از این طریق باعث میشه که بتونن یک تعدادی از قربانیان خودشون رو انتخاب کنن. خب همون نکته‌ای که اشاره کردید، طمع یکی از آسیب‌هایی که یا یکی از نکاتیه که باعث میشه که افراد به سمت اون آسیب پذیری هدایت بشن و به نوعی میشه گفتش که یک تعدادی از مجرمین با انجام مهندسی اجتماعی، یعنی تهیه کردن، آماده کردن سناریوهای مختلفی از موضوعات مختلف اجتماعی روز، کاربران یا اون قربانیان خودشون رو انتخاب میکنن و اونها رو هدایت میکنن به سمتی که مد نظر دارن و میکشونن به اون سمتی که بتونن فریب بدن و به اون مرحلهی برسونن که بتونن اون اطلاعات مورد نظر رو بگیرن. و یکی از روش‌های مجرمین هستش که از این طریق اطلاعات مربوط به حساب بانکیشون رو از زبان خودشون یا با عملکرد خودشون در اختیار میگیرن و از این طریق اقدامات مجرمانه خودشون رو انجام میدن.
بسیار خب، و همونطور که عرض کردم به نظر میرسه قبلا مجرمی میرفتن از پولدارها سرقت میکردن، خب کسی که مثلا قدیه حقوق بازنشستگی داره خیلی جذاب نبود برای یک مجرم، اما به خاطر شرایط جدیدی که درش هستیم و امکانات ذاتی فضای مجازی و فضای سایبر من جمله مثلا دقت و حالا سرعت عمل بالا، حالا اینجا از سرعت استفاده میکنن و تنوع، میتونن در آن واحد از تعداد بیشماری در حقیقت سرقت کنن. به خاطر همین به نظر میرسه که نسبت به در حقیقت این مسئله و توسعه سواد رسانه‌ای، توسعه سواد فضای مجازی، توسعه سواد دیجیتال عموم مردم باید توجه بکنن، چون به نظر میرسه که این چرخش زاویه از سوی متمولین به سمت عموم مردم دیده میشه در بحث کلاهبرداری های اینترنتی. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بخشی رو بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت شما و مهمان ارجمند دیگری که به ما خواهند پیوست خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع فیشینگ، راهکارها و چالش‌ها در حقیقت برای مقابله با فیشینگ، چه راهکارهایی رو باید اتخاذ بکنیم و چه چالش‌هایی رو پیش رو داریم. اما مهمان ارجمند دیگری که در برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر سید مهدی حاجی میر عرب، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مالی و بانکی هستن که خیر مقدم میگم به ایشون. سلام جناب آقای دکتر حاجی میر عرب، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و مخاطبین خوب شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در خدمت جناب سرهنگ تورج کاظمی، رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ بودیم، راجع به فیشینگ صحبت کردیم، راجع به اینکه مهندسی اجتماعی میکنن برخی از کلاهبرداران، راجع به اینکه یک چرخش هدف کلاهبرداری رو شاید بگیم الان داریم از افرادی که متولن و مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قبلا قرار می گرفتن تا عموم مردم که الان به خاطر اقتضائات فضای سایبر و مجازی در حقیقت در دسترس هستند، و لزوم این که توسعه سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال و سواد فضای مجازی رو، حالا بگیم همه اینها رو شاید زیل یک حوزه بگیم، توسعه سواد فناوری‌های نوین در حقیقت گفتگو کردیم. گفتگوی رو آغاز بفرمایید با شنوندگان، در خدمتتون هستیم با ادامه سوالات.
عرض به خدمت شما که من در چارچوب موزه برنامه تقریبا هستم و متوجه شدم که میخواییم راجع به امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی و
به معنی یکی از راهکارها در حقیقت
چالش ها و در واقع موانع و اتفاقاتی که به خصوص توی این مدت اخیر داره رو به تزاید هم میگذاره صحبت بکنیم. من میخواستم از یه درگاهی وارد بشم و اون موضوع امنیت.
بله،
همه ی جوامع، همه کشورها موضوع امنیت براشون خیلی مهمه و امنیتی که پایدار باشه. به هر حال همینطور که جهان داره توسعه پیدا میکنه، تکنولوژی داره توسعه پیدا میکنه، مفاهیم داره عوض میشه، به نظر میاد که موضوع امنیت هم یک نگاه جدید بهش لازمه و امنیت امروز با امنیت 50 سال پیش یا 100 سال پیش قابل مقایسه نیست. به هر حال چون داریم در موضوع بانک و بانکداری و مشتری و سیستم‌های بانکی صحبت میکنیم، بانک ها چیزی ندارن جز مشتریانشون و اعتبارشون رو از مشتریانشون میگیرن، و اگر قرار باشه که امنیت سپرده و سپرده گذار که مشتریان اصلی بانک ها هستن و حیات و ممات کسب و کار نظام بانکی به مشتری و سپرده گذاره دچار خدشه بشه و این امنیت دچار آسیب بشه، قطعا کسب و کار بانکی دچار آسیب جدی خواهد شد. به عنوان یک صنعتی که پایه اصلی هست در هر اقتصاد کشوری، نظام پولی کشورها روی نظام بانکی سواره، به هر حال کسب و کار بانک ها وقتی که به مخاطره میفته به همین دلیل موضوع امنیت، طبیعی است که اقتصاد اون کشور ممکنه که دچار چالش های جدی بشه.
دقیقاً. اگر امنیت رو اصلا ما به ازای مقابله با یک تهدید در نظر بگیریم، الان تهدیدهای نوین تو فضای سایبر هستش که به هر حال بحث اقتصادی و بانکی و اینکه عموم مردم رو مورد هدف قرار گرفته، خب در مقابل اون ما باید بحث امنیت رو متناسب با اون داشته باشیم. بله، خب راجع به راهکارها اگر نکته ای دارید بفهمید، در خدمت جناب سنگ خواهیم بود.
عرض به خدمتتون که در ادامه اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر روی این موضوع بررسی بکنیم، شاید بشه راجع به چالش های تامین امنیت در همین مقوله‌ای که صحبت می‌کنیم چند نکته رو گفت. من مطالعه می‌کردم روی اظهار نظرهای معاونین طرح و برنامه یا معاونین در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های بانکی و اظهار نظرهایی که توی این چند مدت گذشته توسط این متولیان حوزه امنیت در بانک‌ها شده و جمع نقطه نظراتشون رو بررسی می‌کردم، به چند نقطه در واقع رسیدم که شاید ذکرش در اینجا بی مناسبت نباشه. اولین نکته نیروی متخصصه در واقع امنیت رو بخوایم در بانک‌ها تأمین بکنیم رو این حوزه‌ای که الان داریم روش صحبت می‌کنیم، به نظر میرسه که کشور در تربیت نیروی متخصص و گاهن در حفظ و نگهداشت نیروی متخصص در حوزه‌های امنیتی در بانک‌ها با این رویکردی که الان موضوع بحث هست دچار چالش هست و این رو میشه بهش توجه کرد. موضوع دیگری که میشه بهش در واقع توجه کرد موضوعات رگولاتوری و در واقع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و نظارت‌های شرکت‌های زیرساخت هست که میتوانند در واقع حوزه های بانکی رو به خصوص در تراکنش ها یه مقداری کمک بکنن با وضع قوانین یا سیاست ها و اصول یا نظارت های بیشتر که در واقع نفوذ هکرها و این پدیده فیشینگ و در واقع آسیبی که داره به مشتری و سپرده گذار تو نظام بانکی مترتب میشه کمتر بشه.
بله.
یه موضوع دیگه موضوع مدیریتی است و اون موضوع نبود نمیشه گفت، شاید ضعف ساختاری در نظام‌های بانکی ماست که موضوع امنیت که امروز به یک چالش جدی در حوزه‌های بانکی تبدیل شده جا داره که ساختار امنیت یه مقداری تقویت بشه در ساختار سازمان.
بحث حکمرانی رو مد نظر.
بله، یعنی اگر ما بخوایم موضوع امنیت رو در واقع غنی سازی بکنیم در داخل نظام‌های بانکی جا داره که هم از لحاظ نیروی متخصص، هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ حدود اختیاراتی که بهشون داده میشه، صرف بودجه‌ای که برای این حوزه میشه تو نظام‌های بانکی بحث رو جدی‌تر بگیریم.
خب موارد دیگه هم هست قطعا که
موارد دیگه هم هست که در
چون منم سوال دارم راجع به این، خیلی خوبه به صورت مدون داریم میریم جلو، در بخش بعد ازتون راجع به همین موارد توضیحات بیشتری می‌خوایم و نکات دیگری که بگید راجع به این که اصلا بانک مرکزی چیکار داره می‌کنه، حالا مجموعه کاشف جای دیگه شاپر، یعنی این تعاملات رو خوب شد به این صورت الان بحث پس پیش می‌بریم که شما توضیحی در حقیقت حاکمیتی رو بیشتر و آن چیزی که باید بشود رو در حقیقت بفرمایید برای ما و با جناب سرهنگ کاظمی رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ هم آنچه که هست رو ما یک مقدار مرور بکنیم با در حقیقت این روی کرد که اتفاقاتی که برای مردم میفته میاد میرسه دست شما. حالا شنوندگان سوالات مختلفی هم بعضا برای ما میفرستن، یه سوالی که اینجا نوشته شده هست اینه که شاید به ظاهر بی‌ربط بشه ولی خب ارتباط هم خواهد داشت، مسئول پیامک ها ارسالشون چه کسیه؟ پلیس فتا یا ارتباطات وزارت ارتباطات؟ مسئول به این معنی که حالا اینجا اینطور نوشته شده بود ولی به این معنی که حالا مدیریت این مجموعه و این که حالا چون مثلا دیده میشه آقا از فلان تاریخ مثلا لینک دیگه ارسال نمیشه، مثلا من دیده بودم توی یکی از اطلاع رسانی، خب خود این لینک عدم ارسالش مزایایی داره دیگه، البته خب ارسالش هم یه مزایایی داره برای اونهایی که دارن کار میکنن. میخوام اول این رو پاسخ بدیم بعد وارد ادامه بحث بشیم، چون بحث مهندسی اجتماعی که گفتیم به یک بهانه اول نفوذ میکنن دیگه، اول ذهن من رو قلقلک میدن با یک پیامک جذاب تحریک برانگیز از جهت اینکه طمع من رو به حرکت در بیاری یا نه نیاز من رو بگن آقا یارانت رو میخوای حذف نشه بیا تو اینجا، بالاخره یه جور منو گیر میندازن، یه بخشش فضای در حقیقت اپلیکیشن و وب هست، یه بخشش هم پیامکایی که هستش.
خب ما شاهد این هستیم که میبینیم که به نوعی بدون در نظر گرفتن اون سواد بهره برداری از فضای مجازی، ما تو هر حوزه‌ای داریم بستر این استفاده از این فضا رو داریم گسترش میدیم. من اعتقادم اینه که به اون نسبتی که ما داریم این فضا رو ارائه میدیم، خدمات مختلفی رو تو این فضا داریم ارائه میدیم برای شهروندان، آموزش لازم رو به شهروندان نمیدیم. در صورتی که خب این سوالی که مطرح کردید، بله این موضوع پیامک ها، خب مسئولیت اصلی این ارسال پیامک اول خود اپراتورهایی هستن که ما در کشور داریم و عهده‌دار این بحث هستن.
اپراتور منظورتون شرکت هایی هستن که کد 1 و 2 و 3 رو میفرستن یا نه منظورتون تلفن همراه مثلا اپراتور اول دوم سوم اون چند تا
تلفن همراهه؟
یعنی چون ذیل اون از طریق اون ارسال میشه در هر صورت،
خب حالا ذیل وزارت ارتباطات هستن این اپراتورها، و امکان مدیریت ارسال پیامک ها وجود داره از طریق شرکت های تحت پوشش